بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم لأن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع به ارواح مورد نظر و ارواح شهدا صلوات و رحمت کنیم. جلسه گذشته عرض شد که انشاءالله بعد از ماه سفر به توفیق پروردگار و به شرط حیات باز بحثی مطرح خواهد شد و تداوم پیدا میکنه، ولی این دو ماه را به مناسبت هایی که در ارتباط با مصائب عاشورا و جریان های مربوط به عاشورای حضرت سید و شهدا و اسارت عزیزانشون مباحث مختلفی به نظر می رسید که صحبت بشود و صحبت شده. امشب هم به مناسبت این که اول ماه سفر طبق بعضی از نقل‌های مقاتل ورود اسراس به شام به نظر رسید در ارتباط با بعضی از مسائل مربوطه که در شام رخ داده که یکی از اونها خطبه است که حضرت زینب علیها سلام الله قرائت کردن و در اون خطبه از آیه های حضرت برای مطالبشون شاهد آوردن از اونها صحبتی شده باشه که بسیار مهم و پاسخگوی بسیاری از سوالاتی است که در ذهن فراوانی بوده و هست که حالا انشاءالله کم به کم در ضمن صحبت معلوم خواهد شد. یکی از مسائلی که به نظر بسیاری مطرح هست و مورد سوال هم بسیار قرار می گیرد این است که اهل حق، اونها که به حقیقت مورد رضایت پروردگار هستند، خدا دوستشون دارد، راهشون راه صحیح و درستی است، بر اساس مکتب حق حرکت می کنند، در طول تاریخ وقتی بررسی می شود معمولا گرفتار بودند و آنها که بر باطل و در جهت ظلم و فساد و آلودگی ها و نادرستی ها، اونها به عکس قدرتمند، ثروت، مجتهد، امکانات بسیار، چطور میشه این جمعی که اهل حقند در طول تاریخ به طور اکثر در اکثر مواقع تاریخی گرفتار، ولی اونها که بر اساس صحیح حرکت میکنند و اهل حقند، اونها که بر باطلان گرفتار نیستند با اونها که بر حق و در مسیر حقند گرفتار؟ این سوالیست که به ذهن اکثر می آید، مخصوصا وقتی که یک وقایع خاصی رخ میده که جمع اهل حق یک صدمه شدید میبینن، این سوال تشدید میشه. مثلا در جریان سامرا و اون خرابکاری و جنایتی که کردن نسبت به مسئله سامرا و جریان سامرا و از اون قبیل به صورت‌های مختلف، این سوال در ذهن خیلی تشدید میشه که چطور میشه اینا امامان معصوم و مرکز قدس و یه جمعی اراذل اینها بیان اینجور جنایت بکنند و چطور معجز آسا جلوشون گرفته نمیشه؟ این چیزیست که طبیعیست خیلی ها براشون سوال میشه و پاسخ این سوال کاملا در قرآن و حدیث مطرح روشن روشن گفته شده. یا به صورت‌های مختلف همین الان شیعه‌ها در سطح جهان در اکثر نقاطی که هستند ناراحتند، گرفتارند، از قبیل بحرین و امثال بحرین و اینها گرفتار، مبتلا، ناراحت. اونها که به عکس در مسیر جنایت هستند، مختلف، توانا، امکانات در اختیارشون. دیگه مثال فراون داره، در هر عصری بوده و هست. پاسخ این سوال که وجود مقدس حضرت زینب علیها السلام هم در اون خطبشون آیه هایی را که برای بیان مطلب خودشون شاهد آوردن، یکیش پاسخ همین مسئله که یزید وقتی اون حال غرور و اون حال رزالتش بیشتر بروز کرد، ببیند مست قدرت هست، مست امکانات مادی هست، گهواره های بچه های بنی امیه اون وقت زرنگار و بعد هم مست شراب هم شده، اون وقت دیگه کار رو به جای رسونده که به وحی بتازد و بگوید که لعبت هاشم بالملک فلا خبر اونجا ولا وحی نزل. خبری نیست، وحی نیست، کتابی نیست، حسابی نیست، همه چیزو ممکن بشه. وقت قامت زینب علیها السلام، بی بی در همون حال اسارت که ریسمان اسارت به بازوشون پاشد. قامت زینب علیها السلام، خطبه خوندن، بیچارش کردن، نه در اون محفل، در طول تاریخ به رسوایی باطل حضرت توجه دادن. در اون خطبه بیبی آیه هایی برای مطلبشون و مطالبشون آوردن، یکیش آیه است که مربوط به پاسخ از این مسئله است، آیه قرآن، و اون در حدی که حالا برای عزیزان و آقایان بزرگوار که عرایز بنده تصدی است و عذر میخوام، ولی برای بعضی از دوستان مقداری تشریح کرده باشم به نسبتی که فرصتی هست و مناسب هست، عرض میکنم که سنت هایی خداوند متعال در خلقت دارد، سنن الهی، یعنی روش هایی، برنامه هایی. از اون برنامه هایی که خیلی مهم است، برنامه امتحان، آزمایش، که اصلا قرآن می فرماید مرگ و زندگی به خاطر این آزمایش، خلق الموت والحیات لیعلمکم ایکم احسن عملا. و به صورت‌های مختلف این بحث مطرح است در قرآن کریم که این بحث تناسبی با این مسئله داره، ولی اونچه مناسب تره اینه که حالا میخوام عرض کنم این رو به عنوان این که یک سنت آزمایش است عرض کردم. تا اونجا هم این سنت قطعیت دارد که آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام در یه خطبه این دو تا سوال رو مطرح میکنن، پاسخ هر دو رو همین یک مطلب بیان میفرمایند. چرا خداوند متعال وقتی حضرت آدم را آفرید از یک ماده بلورین، گیرا، جاذب، جالب نیافرید، از گل تیره رنگ آفرید، از خاک، که شیطان اون وقت بهانه بگیره بگه که من از آتش خلق شدم، اون از خاک خلق شده، من سجده نمی کنم. اگر خدا آدم رو از یک ماده بلورین شفاف گیرا خلق می کرد، این مطلب مطرح نمی شد، اینجور بیش نمی آمد. دوم، صلواتی مرحمت کنید. آقا هست امیر علیه السلام می فرمایان که وقتی خدا مبعوث فرمود حضرت موسی علی نبی جناب عالیه و علیه السلام را برای ارشاد فرعون، یک چوب دستی دست ایشانه و لباس کرباسی هم تنشونه، هر طور شده به زحمت خودشونه به فرعون رسوندن، میگن تو خدا نیستی، خدای واحد احد خالق هستی، خدایی است که من آمدم دعوتت میکنم به سوی او و تو خدای هستی. چرا خداوند متعال همچنان که فرعون لشکری جمعی اوضاع و احوالی، خدا هم مجهز می فرمود حضرت موسی علی نبی جناب آله و علیه السلام را به لشکر و تشکیلاتی که فرعون وقتی می بیند ببینه که ایشان هم یه قدرتی داره. چرا؟ هر دوش رو حضرت یک جواب میدن. اینو برای چی دارم میگم؟ اهمیت مسئله آزمایش. حضرت فرمودن جواب هر دوش اینه که اگر اون کار میشد شیطان امتحان نمیشد، فرعون هم امتحانی که میبایست نمیشد، شیطان بهانه پیدا نمیکرد. حالا اون که هر زی شعوری قرار بر اینه که امتحان بشه. و همچنین اگر به این کیفیتی که صحبت شد حضرت موسی مجهز می شد، فرعون اونقدر رذالتش بروز نمی کرد. قرار بر اینه که افراد آزمایش بشن، هرچی هست باطنشون رو بیاد. اگر اون رو می بود تون برخورد نمی گفت این دیوونه چی داره میگه. اما وقتی خودش اونجور پرقدرت، حضرت موسی یه چوب دستی دستش و لباس ساده و هنوزم نمیدونه فرعون این چوب دستی چه کاره چی میشه و معجزات ایشان چیه، تا برخورد کرد گفت یه دیوونه شده، آزم مجنون. عجیب تای دلش بود ریخ بیرون. داره این که امتحان عملی بشه، اصلا یعنی امتحان اینقدر مهمه. حالا که گفتم یکی شما از کنم، اینم خیلی مهمه که در ارتباط با امامت و ولایت اصل امیر، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. مکرر مناسبه دی صحبت شده. آقا پیغمبر اکرم در مسجد بودند و حضرت امیر هم سحر آمدن مسجد. پیغمبر اکرم به حضرت امیر فرمودن که الیه، پیش من بیا. بعد گفتن به آقا حضرت امیر علیه السلام که من از سرشم مسجد بودم، هزار تا از خدا درخواست کردم، خدا این کار بشه اون کار بشه، همش امضا شد بشه. به خدا عرض کردم پروردگارا تو علی ابن ابی طالب تعیین کردی، علی هم شایسته است که معلوم تو تعیین کردی و حق حق اوست. به تعبیر من برای روشنی مطلب، معجز آسا کاری بشه که نتونن توطئه‌شون عملی کنن این توطئه‌گران. مثل گاهی میشه جرن پیشون اون یکی سکته میکنه، اون یک کارش میشه، بعد یک کاری برای یک کسی یه چیز پیش میاد، یه جوری اینا از بین برن تا حق به حق دار برسه که حق تعمیره. ابالله خدا ابا فرمود، فرمود خیر، باید امتحان عملی بشه. ما حق رو گفتیم اعلام کردیم، باید امتحان عملی بشه. و لذاست که هست امید اینجوریست که اگر تو نباشی یا علی، لم یعرف المؤمنون من بعدی. عرف لام میم، احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. خیر، این یکی از سنت هاست. سنت دوم که بیشتر مورد نظر بود، این هم زمینه پاسخگویی درش هست نسبت به سوالی که مطرح کردم، ولی مستقیم اون چه مربوط به این سوال میشه اینه. سنت دوم سنت مهلت است، یعنی خداوند متعال خلق را خلق کرده، به خلق عقل داده، شعور داده، راهنما فرستاده، مطلب روشن کرده. اون وقت این خلق در ارتباط با مسائل خوب و بد و تکالیف مختارم هستن، مجبور نیستن. اگر مجبور باشن باز اساس حکمتی که در این خلقت هست به هم می‌ریزه. مختارم، هر که هر کار میخواد بکنه مختاره. اینجا قرار نیست هر کس که کار خلاف میکنه سریع گرفتار بشه. اینجا قرار نیست هر کس کار خوب میکنه سریع نتیجهش رو ببینه. گاهگاهی هست ولی کلیت نداره. قرار کلی برای نتیجه کار بعد از این عالمه. این عالم قرارش بر این نیست. گاهگاهی به خاطر مسائلی هست ولی این قرار کلیش در ارتباط با پاداش و کیفر زندگی بعد از این عالمه. اینجا مهلت داده میشه به افراد. لذا میدید که افراد ظلم میکنن، سخت هم ظلم میکنن، طرف هم سخت مظلوم قرار گرفته، ادامه هم پیدا میکنه این ظلم و مظلومیت طرف. طوری هم اینجا نمیشه به خاطر که اینجا قرار نیستش که کار تموم بشه. اینو بهش میگن سنت مهلت. اینو خدا مهلت میده تا افراد، گروه ها، هم در زندگی های فردی، هم در زندگی های اجتماعی، هم در مسائل جزئی، هم در مسائل مهم و کلی مهلت داده میشه تا افراد کار خودشون هر کدوم طبق اون تصمیم خودشون از خیر و شر بر اساس اختیار خودشون انجام بدهن و بر اساس این مهلت اون وقت خوبها بدها کاملا از هم جدا بشن. کیفر و پاداش قیامت اونجاست. این رو بهش میگن سنت مهلت. لذاست که بسیاری از ستمگرها در طول تاریخ میبینیم ستم و ستم و ستم و ستم، حالا نهایت خدا اخذشون میکنه که یک عبرتی بشه، تنبیه بشه، ولی ادامه پیدا میکنه ظلمشون. مظلوم ها، مظلومیت، مظلومیت، مظلومیت. سنت مهلت. لذاست که اون وقت بینید افراد نابحق حقش میخوره، تهمت میزنه. چقدر افراد به افراد تهمت میزنن؟ اینجور نیست که تا تهمت زد فوری پاش بشکنه، نه. تا تهمت زد درد سر بشه و بیفته، خیر. بلکه سنت، سنت مهلت، مهلت داده میشه، طولش نمیشه. بلکه گرفتاریش کمتر میشه چون خدا میخواد عقابش کنه. چون خودش میخواسته بدبختی را، خدا میفرماید ما مهلتش میدیم تا همی بدبختی رو خودش برای خودش میخواد بیشتر بشه دیگه. چون دیگه از این که ما بهش لطف کنیم کارش گذشته. خودش تصمیم بر خلاف گرفته جدی، ما هم رهاش میکنیم دیگه هر چی تو اون خلاف بره جلو تا بدبختیش بیشتر بیشتر بیشتر. اینو بهش میگن سنت مهلت. آیه مربوط به این جهت آیه ایست که خوندم، سوره اعراف آیه 178: ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اسما. نپندارن کسانی که کافر شدن این که ما بهشون مهلت میدیم، به کفرشون ادامه میدن و به ستمشون به نتیجه ادامه میدن، نپندارن که این مهلت ما به نفعشونه، خیر است براشون. اینجور نیست. انما نملی لهم لیزدادوا اسما، بلکه مهلتشون بدیم تا این که بیشتر گناه کنن، لیزدادوا اسما، بعد عذابشون شدیدتر میشه. ولهم عذاب مهین. اینجا یک نکته کوتاهی بیشتر بعضی از عزیزان دقت بود بکنن، وارون براشون مشخصه. اینجا این لام لیزدادوا لام عاقبته، نه لام غایت. یک لام غایت داریم در تعبیرهای ادبی و ادبیات عرب، یک لام عاقبت. لام غایت اینه که یک لمیاد این کار کردیم، علت این کار این بود، به خاطر این جهتی کار کردیم. گایس لام میاد معناش میشه که این کاری که کردیم تا عاقبتشون به سوء اختیار خودشون یا به حسن اختیار خودشون تا عاقبتش این بشه. ایش میگن لام عاقبت. این لام لام عاقبت یعنی چی؟ یعنی ما که مهلتشون بدیم، ما نمیخوایم که مهلت بدیم اصلا خلقتشون، برای اینه که میخوایم اینا گناه کنن و بعد هی گناهشون بیشتر بشه و بیشتر بشه. خیر، ما مهلت بدیم برگردن که قبولشون میکنیم، بر نگردن ادامه بدی رو بدهن بدتر میشن، بیچاره تر میشن. لیزداد و اسما یعنی تا اینکه عاقبت کارشون به خاطر بدی انتخاب خودشون این میشه که بدتر میشن، بیچاره تر میشن و عذاب بدتری و بیشتری براشونه. لام لیزدادوا لام عاقبته. مثل اینکه در اون آیه شریفی دیگه هست که فرعون و آسیه همسر فرعون وقتی کنار دریا و میبینن که یک صندوقی رو آب در حرکت است و این چیه و بچه‌ام که ندارن و اون وقت ببینیم چی هست و بعد دستور میدن و میگیرن و میارن و سرشو باز میکنن، یه طفل بسیار گیرا و چنین و چنانی. اون وقت قرآن میفرماد گرفتن حضرت موسی را لیکون لهما عدوا و حزنا، گرفتن این طفل را تا برای خودشون دشمن باشد و وسیله غم و غصه. نه، اونا که بده این کار نگرفتن که عاقبتش این شد. اونا گرفتن برای که خوش باشن، اونا گرفتن برای این که قرت عین باشد، و اما نتیجه این شد. این میشه لام لام عاقبت. لام لام عاقبت، نه لام غایت. حالا آیه حدوداً اینجور بود که خوندم، آیات معمولاً از رو که نخونم غلط میخونم گویی. در حال حدودش اینه. پس مشخص شد که لام اینه. و اون وقت حالا اینجا هم لام لام عاقبت، تا عاقبتشون بر سوء اختیار خودشون این میشه گناه بیشتر، عذاب هم زیادتر. اینجا بد نیست که اشاره برای بعضی از دوستان عرض کنم که از اشتباهات بزرگ ملا صدرا، مرحوم ملا صدرا، من مرحومم که میگم، خب بالاخره شیعه هستن، اونه که شیعه هستن علاقه امیرالمومنین رو دارن، من معمولا دلم میخواد که با این کلمه همراه باشه. و این هم جواب سوال بعضی از که اگزار کنن. در هر حال ایشان از اشتباهات بزرگش اینه در بحث عذاب و این که جهنم آتش میشه عذب گوارا. ابن عربی میگه آتش در جهنم برای اینه که میمونن تو آتش گواراست، خوش خوشن با آتش، همینطور که به اشتیا با کاخ و هور خوشن، اونام با آتش خوش خوشن. این هست موجود دم دست. دلیلم چیه؟ دلیلم اینه که اصحاب النارن. قرآن میگه اینا اصحاب النارن. وقتی بگیم این جمع اصحاب فلانی هم یعنی با فلانی خوش هم دیگه، خوب هم باش، اصحاب بودن. قرآن گفته اینا اصحاب نارن، چون اصحاب نارن پس یعنی خوش هم با آتش، پس عذاب براشون عصبه. آخوند مولا صدام میگوید که این اشتباهه، این استدلالش ضعیفه، استدلال قویش پیش منه. کجا؟ این آیه شریفه که قرآن میفهمد که ولقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، ما خلق کردیم برای جهنم، لجهنم این لام لام عاقبته، ما خلقشو نکردیم که ببریمشون جهنم، خلقت ما برای این نبوده، عاقبت کار خودشون به سوء اختیارشون این شده که جهنمی شدن. ایشان میگوید خیلی لام لام غایته، یعنی جمعی رو اصلا خدا از اول خلق کرده برای اینکه اینا جهنمی باشن، لذا تا جهنم نرفتن ناراحتن، وقتی میروند تو جهنم، اینا تعبیرهای موجود آدم دست ده، وقتی تو جهنم میروند اونجا خوش خوشن دیگه، ناراحتی جون تموم میشه که اینجا گاهی راحت و گاهی ناراحت و اونجا دیگه راحت راحتن. اسفار حدود صفحه 300 جلد 9. خیر اینجور نیست، این لام لام عاقبت هست، لام غایت نیست، یعنی اینا به سوء اختیار خودشون در جهت جهنم حرکت کردن. در هر حال حالا این حاشیه رفته باشیم، گویی ما از این حاشیه ها میریم و برای خود مطلب که مطلب مشخص باشه. وقت بعضی هم خیلی ناراحت میشن از اینکه مطلب باز میشه، بعد دستشون به جواب دادن مطلب ما که نمیرسه، چون هرچی بررسی کنن میبینن مطلب درسته، بعد شروع میکنن فوش دادن و تهمت دادن و گیری نداره. بالاخره این هم ثواب داره انشاءالله. صلوات بر محمد کنید. خب پس سنت مهلت مشخص شد، یکی از سنت ها سنت مهلت شد، خدا مهلت میده. در خود قرآن کریم در ارتباط با این جریان مهلت، این داستان و جریان خیلی گویاست. سوره مبارکه بروج، قتل اصحاب الاخدود، این اواخر قرآن دیگه، جز آخر قرآن، النار ذات الوقود اذ هم علیها قعود. داستان مفصله. یه جمعی که معتقد به خدا بودن، همینقدر گفتن خدا هست، ما به خدای یگانه معتقدیم. جمع بت پرست ها و مشرکین، اینها قدرت دستشون بود، اینا رو گرفتن بعد چاله هایی از آتش درست کردن، چاله هایی از آتش، آتش ها برافروخته، گفتن اینایی که مشرک نیستن اینا باید برن تو آتش، و خودشون هم کنار آتش نشستن. وقت نگاه میکردن، تو ذهنم میاد بعضی از تواریخ اینجور داره، این دیگه تو آیه نیست، بعد کف هم میزدن این مؤمنین به خداوند هم اینا یکی یکی تو آتش، تو آتش. حتی یک زن با بچهش همیتو آمد طرف آتش، و اوضاع احوالی بود. در حال خدا این جریان نقل میکنه، خیلی عجیبه، دقت بکنید تو این آیات خداوند میفرماد که اینها مؤمنین رو انداختن تو آتش، به خاطر که این مؤمنین مبارزه کرده بودن، نه فقط گفته بودن ما به خدای یکتا معتقدیم، حتی درگیرم نشده بودن که به شما هم کاری هم نداریم، ما به خدای یکتا معتقد. خدا می فرماید اینا که تو آتش افتادن، اینا هم داشتن نگاه می کردن و کیف می کردن به نظر خودشون که حالا اینا دارن می سوزن، ما که خداییم، قدیریم، عزیزیم و همه چیز در اختیار ماست، ما هم نگاه میکردیم. ما چیکار کردیم این کار؟ چیکار کردیم؟ مهلت دادیم. مهلت دادیم. باشه اینجا. قیامت برای همینه که بعد به حساب‌ها رسیدگی بشه. قتل اصحاب الاخدود. النار ذات الوقود. از هم علیها قعود. و هم علا ما یفعلون بالمؤمنین شهود. اینا هم نگاه میکردن اون چه بر سر مؤمنین میآوردن، تماشا میکردن. این مؤمنین چگاه کرده بودن؟ با اینا جنگیده بودن؟ نه. و ما نقمو منهم الا ان یؤمنو. فقط ایمان آورده بودن بالله. اون وقت عجیب اینجاست، دو تا صفت خدا از صفاتشون آورده است اینجا که خیلی عجیبه. ایمان آوردن به خدای عزیز، یعنی خدای قدرتمند غالب. عمدن این صفات دیگه معلومه که میاد، هر کدوم حسابی داره در حدی که حالا میفهمیم عرض بکنیم. خدایی که همه کاراش هم پسندیده است. این اگه اینجا هم داریم صد میکنیم مولت میدیم، کار ما پسندیده، حساب کتاب داره، حکمت درش هست، درستش همینه که ما داریم میکنیم. الا و ما نقمو من هم الا ان یؤمنو بالله العزیز الحمید. خدایی که مالک هستیست، الذی له ملک السماوات والارض. و از اون طرف ما همه اینا رو داریم میبینیم، این داره میسوزه، این داره میسوزه، این جز و لز میره تو آتش. داره چی بری؟ گفته خدا هست، ما هم که خداییم داریم نگاه میکنیم. والله علی کل شیء شهید. خب پس روشنه که یک سنت، سنت چی شد؟ مهلت شد. این پاسخ خیلی از سوالات، بسیاری از سوالاتی که در ارتباط با جریان‌های اجتماعی، انفرادی، مسائل شخصی، مسائل کلی پیش میاد، پاسخش این. و این چنین است، این سنت مهلت. فکر میکنم در حدی که میخواستم روشن بشه برای عموم، که آوینم که روشن بوده براشون، روشن شد. حالا اون وقت عرض میکنم که بیوی حضرت زینب علیها السلام در پاسخ یزید مسئله این سنت مهلت را اعلام کردم. وقتی یزید گفت که خب ما اینجور دیدید که کشتیم تو، دیدید که چنین و چنان، که خب دیگه جریان مسئله اسارت و عاشورا و بعد از عاشورا و اینا که همش عجیب هست، از اون وقایع بسیار رنج آور مهم، بسیار مصیبت غیر قابل تصور، مسائل شام بوده. حالا میرسم به این عبارت انشاءالله. وقتی که مثل فردایی مثلا اگر فردا اول ما باشه، این عزیزان رو آوردن تا شام رسیدن، نوع مقتران نوشتن که سه شبانه روز اینا رو نگه داشتن تا شهر رو زینت کنن. شما ببینید چقدر تبلیغات سو میتونه کار کنه، والله عجیبه. گاهی بعضی چیزا رو انسان تعجب میکنه، یک کمی نگاه کنه این جریان عاشورا از این جهتش هم پاسخگوی خیلی چیزاست. عجب، بچه‌های پیغمبر اکرم، عزیزان پیغمبر اکرم، این آیه تطهیر امام حسین علیه السلام به تصدیق هر فردی از افراد اهل سنت، آقا امام حسین جز این آیان، جز این آیان که خدا اعلام کرده این شخصیتیست هیچ پلیدی درش نیست، پاک و پاکیزه. آیه قربا به تصدیق کل، یک شفر نیست که ممکن باشه که این آیه شریفه قل لا اسألکم علیها اجرا الا الموده فی القربا، این قربا یکیش قطعا آقا امام حسین. وقت آقا امام حسین و عزیزانش و واویلا اونجور جریان و عاشورا و چی تبلیغات، تبلیغات قدرت دست جمعی افتاده باشه و بعد هم اینا بخوان یه چیز چنین کنن چنان کنن. بعد کار به این عجیبه، خیلی عجیب. و سه شبانه روز اون وقت این مردم خودشون رو آماده کنن برای پای کوبی. یه چیزای مختلی معتبر مرحوم آشقباز قومی شخصیت نیست که همینطور یه چیزی بینسته، ایشان خیلی معتبره، بسیار مرد فوق العاده است، عبد صالح الهی است. داستانها در عظمت این شخصیت هست که فرصت گفتن نیست. یکیش مختصری که سریع میتونم بگم، این شخصیت است که یک کسی از پیرمردا میگفته همین مشهد تو اون وقت کوچه ها خوب جور روشن نبوده، اون یه حرفا نبوده، داشتم میرفتم دیدم که جلوم یک کسی میره، هی جلوش روشن میشه خاموش میشه، این کوچه که تاریکه روشن میشه خاموش. گفتم چی دستشه که روشن میشه؟ بگم خودم رسوندم دیدم آشق عباس داره میگه لا اله الا الله، روشن میشه، ساکت میشه خاموش میشه، سبحان الله، روشن میشه. یه شخصیتی است آشق عباس که خیلی باید روش حرف زد که معلوم بشه کی بوده ایشان. ایشان یه چیزی به حساب کتاب نمیدسه و اون وقت ایشان یه چیزی نوشته که باور کنید من همینطور که بعد از نماز رفتم یه چیزی نگاه کنم، نگاه میکردم دیدم نمیتونم بخورم، دیدم نمیتونم بخورم. یعنی اینقدر درد آور بود که این عزیزان. ولی یکیش این که مثلا اینا روش و طورای بیپوشش قرار بود، یعنی روش و طورای مردم بیان نگاه کنن، نگاه کنن این زنها، این عزیزان، هر کی میخواست بیاد این نزدیک، نزدیک شطورا مانعی نبود بیاد، بیاد نزدیک، بیاد نزدیک. اون وقت شهر را آین بندان کردن و آزین بندان کردن، اوقایز پای کوبی ها، زنها، مردها، پیر، جوان عرض شده لا اله الا الله. بی بی ام کلثوم به شمر فرمودن که آره از یک جایی ببرید جمعیت کم تر باشه دیگه. این تو راه ها هر جا به یک شهری می رسیدن این سرها رو معلوم بشه، اینجوریست که بی بی اون وقت اینو خواستن، این سرها رو بین محمل ها جا می دادن. یه وقت سرها همه جلو، بانوها هم روی شطور و پشت سر، مثلا خیلی بین المحامل، یعنی مثلا سر آقای محمدسن که جلو بوده، بعد یه محمل پشت سر بوده، بعد یه سر بالینه بوده، باز پشت سر یه محمل بوده، یک سر بالینه، بین المحامل جلو چشم این از اینا بیسن. بی بی ام کلثوم گفتن این سرها را بین المعامل قرار ندید، سرها یک جا ببرد یک گوشه ببرد. من دیگه این تعبیری که همینجا هست تو همین قسمت هست از نوشته مرحوم آشق عباس، عرض کردم خوندنش مشکل بود برام، چی که بخوام بگم براتون که ما چنین میشیم وقتی اینا اینجوریست چه وضعی میشه. نبگم یا صاحب زمان، مگر آقا بیانی مقداری انتقام بگیرم؟ اینا رو وارد کردن، وارد کردن. یه پیرمردی میگه که من در جریان این مسائل نبودم، اما پیرمردی که پیغمبر اکرم رو درک کرده و اون وقت وقتی آمدم دیدم این اوضاعه، پرسیدم، تا پرسیدم فهمیدم چی شده، فهمیدم. آمدم جلو به این محمل ها، آمدم جلو، مانعی نبود هر کی. من رفتم جلو یکی از این محمل ها، یک بانوی بود دیگه، من باز نمیگم چه تعبیر است که بانو در چه وضعی بود، این بانو بود. گفتم من انت، شما کی هستی؟ فرمود انا سکینه. لا اله الا الله. انا سكينه بنت الحسين. گفت بیبی شناختمتون تا گفتید بنت الحسین، فهمیدم شناختمتون. اون وقت گفت که بیبی من از اون کاری بر بیاد انجام میدم، دستوری دارید کاری انجام بدم. فرمود بله اگر چنون چه بتونی کاری بکن، این سر رو از مقابل من دور ببر. حالا کیه؟ حدودا اینجور به ذهن میاد که مثلا سر آقا امام حسین علیه السلام. من دیگه بازش نمی کنم که چرا و چی می شده که بیبی که می خوان این سر هرچی نزدیکتر باشه، من میگه این سر رو دورش ببره، دورش ببره. لا اله الا الله. أجركم الله يا أهل بيت النبوة، أجرك الله يا بقية الله. بيبي جواب همين سؤالاتهم در جواب اون رزالت های گفتار یزید دادن که سنت مهلت مترم. آری ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب مهین. دیگه همین جا مصیبت و گودایش کنم باشم جریان مجلس یزید و اون مصائب. لا لا الا الله. این مرد میگوید من این کارو کردم، به این نیزدار گفتم 400 دینار بهت میدم این سر و یه مقدار اون طرف در ببر. اونم گفت باشه. لا اله الا الله. بی خود نیست آقا امام چهارم میگوین عقاد و اسیرن فی دمشق کننی من الزنج عبدون غابن و نسیرو. اگر ما سفر و مسئله اسارت نبود مصلحت نمیدیدم، صحیح نمیدیدم در وقت عادی این مصیبت رو بازش کنم و این جمله حضرت سجاد و شعر منصوب به حضرت عقاد و اسیرن فی دمشق کننی من الزنج عبدون غابن و نسیرو. غلامایی که می آوردم برای فروش دو حالت بود درشون پیش می آمد. گاهی اونی که در کار بود و این مسئله در اختیارش بود، اون رئیسشون بزرگشون اونی که اینا رو مراقب بود، اون بود همراشون. اون وقت افراد رعایت ادب رو می کردن، مواظب بودن تو برخوردا و صحبتا و کاراشون. اما اگر چنون جگاهی می شد که اون نبود نبود، اون وقت افراد برخوردشون فرق می کرد. حضرت فرمودن مثل غلامایی که آوردند و اون ناصرشون هم همراهشون نبود، اینجور ما رو بردن. پسر.